ساعت 10 شب در تهران از رادیو فردا با شما هستیم. سلام به شما در آخرین ساعت‌های 25 تیر ماه در ایران، به شما که یک شنبه شب رو کم کم دارید پشت سر می‌گذارید ولی با رادیو فردا همراه شدید. توی این یک شنبه هم در مجله شبانگاهی رادیو فردا درست بعد از رادیو پس فردا با شما هستیم با نیم ساعت برنامه زنده با برنامه‌ای که همکارانم برای این ساعت تهیه کردن. و بعد از اخباری که فهیمه خضر حیدری میخونه براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. فهیمه سلام و شب بخیر بهتون.
سلام بر تو آزاده و سلام به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا در این مجله. سخنگوی ناظران سازمان ملل اعلام کرد که پس از بازدید از روستای تریمسه در استان هما به نظر می رسد مخالفان مسلح هدف حمله ارتش در این روستا بودند. ناظران سازمان ملل در گزارش اولیه خود پس از ورود به این روستا در روز شنبه گفتند تقریبا همه کشته شدگان مرد و ده‌ها تن از آنها مخالفان مسلح هستند. ناظران همچنین استفاده از سلاح‌های سنگین از جمله توپ و خمپاره در حمله به روستا را تایید کردند. ناظران امروز هم به این روستا رفتند. مخالفان بشار اسد گفته بودند نیروهای دولتی با حمله به روستا بیش از 200 تن را قتل عام کردند. در ایران علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ها گفته است که جمهوری اسلامی آماده است با به گفته او معارضان سوریه نشستی داشته باشد تا شرایط گفتگو بین آنها و دولت سوریه را فراهم کند. او افزوده که جمهوری اسلامی معتقد است مسئله سوریه باید به دست خود سوری ها حل شود. آمریکا و مخالفان بشار اسد تا کنون با حضور ایران در نشست های مربوط به سوریه مخالفت کردند. باز هم در ایران رئیس پلیس امنیت پایتخت از پلمپ 87 رستوران سنتی و قهوه خانه در منطقه فرحزاد تهران به خاطر ارائه قلیان به زنان و آنچه رعایت نکردن شؤونات اسلامی اعلام شده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا مهرابی همچنین از دستگیری برخی مشتریان این قهوه‌خانه‌ها که از آنها با عنوان بدحجاب نام برده خبر داده و به خبرگزاری ایسنا گفته است این اقدامات در راستای اجرای طرح امنیت محل محور و به درخواست شهروندان تهرانی صورت گرفته است. پلیس پایتخت اعلام کرده است که به زودی این طرح را در مناطق دیگر تهران هم اجرا خواهد کرد. در فرانسه حزب راست افراطی فرانسه موسوم به جبهه ملی روز یکشنبه از تنظیم شکایتی علیه مادونا خواننده مشهور آمریکایی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه جبهه ملی فرانسه اعلام کرده است به دلیل پخش یک ویدئو در کنسرت اخیر خانم مادونا در پاریس از او شکایت می‌کند. به گفته این حزب در این ویدئو تصویر مارلین لوپن رهبر حزب راست افراطی یه فرانسه با نقش صلیب شکسته نازی‌ها بر پیشانیش نشان داده شده است. مارین لوپن که رهبری حزب راست افراطی فرانسه را پس از پدرش به دست آورده برای از بین بردن تصویر نژادپرستانه‌ای که از این حزب در فرانسه وجود دارد تلاش می‌کند. و خبر دیگر این که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز یکشنبه گفت از جمله نقشه‌های دشمن انتساب همه مشکلات از قبیل گرانی و معضلات جزئی به رهبر انقلاب است. به گزارش خبرگزاری های ایران، حیدر مصلحی در همایش اعزام مبلغین ویژه ماه رمضان در قم همچنین گفت که دشمنان با تهیه فیلم ها و خبرهای زیادی کوشیدند از رهبری تقدس صدایی کنند و با استفاده از برخی مشکلات اقتصادی و سیاه نمایی با دامن زدن به نارضایتی اجتماعی جوانان را برای اختشاشات خیابانی آموزش دهند. آزاده.
متشکرم فهیمه خضر حیدری بود. خبرها رو شنیدید و اگر میخواید بیشتر بخونید و ببینید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه از جمله وزیر امور خارجه ایران از آمادگی ایران درباره میزبانی گفتگو بین حکومت سوریه و مخالفانش خبر داد.
بعد از شکست مذاکرات مسکو گفتگوی با جمهوری اسلامی هم اپوزیسیون نوعی وقت کشی میداند و فایده‌ای بر این گفتگوها متصور نیست.
اعلام افزایش آمار نزاع‌های اجتماعی عمدی در ایران از سوی مسئولان.
یکی از موارد حل این اختلافات شخصی از طریق نزاع‌هاست، خصوصا که این نزاع‌ها برنامه‌ریزی شده است. یعنی طرف‌ها قصد داشتن که حل اختلاف خودشون رو به شیوه شخصی انجام بدن. انسجام اجتماعی بین نهاد جامعه وجود نداره.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه خیلی بیشتر از اینها میشنوید. اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران از آمادگی جمهوری اسلامی برای میزبانی گفتگو بین حکومت سوریه و مخالفانش خبر داده. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگوی با علیرضا نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب درباره هدف ایران از ارائه این پیشنهاد پرسیده.
دولت جمهوری اسلامی یک بار در اوائل بحران سوریه یا انقلاب سوریه تلاش کرد که از طریق بعضی از دیپلمات‌هاش با شماری از مخالفان باب گفتگو رو باز کنه، ولی چون هدف بیشتر گفتگو با نمایندگان اخوان المسلمین و در یک مورد کردها بود، طبیعتاً اکثریت اپوزیسیون سوریه به ویژه در شورای ملی ایران رو بخشی از مشکل اعلام کردن و حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی نشدن. الان بعد از تلاش‌های مسکو و شکست مذاکرات مسکو با نمایندگان اپوزیسیون سوریه، به نظر می رسه حالا جمهوری اسلامی میخواد بختش رو آزمایش کنه که آیا این امکان وجود داره که اپوزیسیون گفتگو با جمهوری اسلامی بکنه. به نظر من شرایط به گونه‌ای نیست که اپوزیسیون سوریه حاضر به گفتگو بشه، به خصوص همونطور که عرض میکنم بعد از شکست مذاکرات مسکو گفتگوی با جمهوری اسلامی هم اپوزیسیون نوعی وقت کشی میداند و فایده‌ای بر این گفتگوها متصور نیست. و چرا اصولا باید وقتی با رژیم سوریه گفتگو نمی‌کنند با جمهوری اسلامی که متحد صمیمی و استراتژیک رژیم هست وارد گفتگو بشن؟
آقای نوری‌زاده، ایران در حال حاضر آیا میتونه نقش مثبتی ایفا کنه با این پیشنهاد؟
یگانه نقش مثبتی که جمهوری اسلامی میتونه بازی کنه اینه که از نفوذ و امکانات خودش استفاده کنه برای اینکه آقای اسد از صحنه خارج بشه. بدون خروج اسد دستیابی به هر نوع راه حلی عملا غیر ممکنه. در این حال جمهوری اسلامی مرتب تاکید میکنه بر حمایت از راه حل پیشنهادی آقای کوفی انان، ولی همزمان میبینیم بند اول این که همانا متوقف شدن عملیات نظامی نه تنها انجام نگرفته بلکه روز به روز داره وحشیانه‌تر و شدیدتر میشه. اپوزیسیون سوریه دست شسته از طرح آقای انان. آقای انان در جلسات خصوصی بارها گفته که مرحله پس از اسد رو داره بررسی میکنه، ولی در دمشق چنین چیزی مورد قبول نیست. و به نظرم تفسیر جمهوری اسلامی روسیه و دولت سوریه از طرح آقای انان از زمین تا آسمان فرق داره با تفسیر امریکا، غرب و اپوزیسیون سوریه.
آقای نوری‌زاده، شما چه آینده‌ای رو تصور می‌کنید برای نقش ایران در منطقه اگر ایران نقشی نداشته باشه در معادلات سیاسی آینده سوریه؟
به گمان من جمهوری اسلامی بزرگترین خطای دیپلماسیشو تاکنون مرتکب شده، چون تمام تخم مرغ‌ها رو توی سبد اسد گذاشته. اگر به مصلحت آینده ایران فکر می‌کردن، مثل دولت‌های دیگر حداقل سعی می‌کردن بی‌طرف باشن، ولی امروز جمهوری اسلامی طرف شده. بنابراین هر دولتی بعد از اسد روی کار بیاد، دیگه جمهوری اسلامی نمی‌تونه امیدوار باشه امتیازهایی رو که امروز ازش برخورداره، به ویژه که سوریه دروازه لبنان براش و دروازه کمک رسانی به حزب الله، از این امتیازات برخوردار باشه، مگر اینکه بتواند یه تغییر اساسی و پایه‌ای در استراتژیش ایجاد بکنه. در اون صورت میتوان امیدوار بود که مثلا در دولت بعدی حداقل جمهوری اسلامی بتواند بخشی از امکانات یا امتیازهایی رو که در گذشته داشته حفظ بکنه.
اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای میزبانی گفتگو بین حکومت سوریه و مخالفانش موضوع گفتگوی نوشین سید حسینی از رادیو فردا بود با علیرضا نوری‌زاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
یک گزارش بشنویم در ادامه. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه با حسین طنطاوی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر گفتگو کرد و خواستار کمک به انتقال آرام این کشور به دموکراسی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، قبل از شروع این دیدار صدها نفر از تظاهرکنندگان مصری در مقابل محل اقامت خانم کلینتون شعارهای علیه آمریکا و در مخالفت با اخوان المسلمین سر دادند. از نادر صدیقی میشنویم.
We strongly urge dialogue and a concerted effort on the part of all to try to.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ما در مصر قویاً خواستار دیالوگ و تلاش هماهنگ همه نیروها برای رفع دشواری‌ها هستیم تا از مشکلاتی پرهیز شود که می‌توانند گذر به دموکراسی را از مسیر خود خارج کنند. خانم کلینتون در آستانه سفر به مصر بر این خواست واشنگتن تاکید کرده بود و در قاهره نیز پس از گفتگو با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر آن را تکرار کرد. روز شنبه خانم کلینتون در جمع نمایندگان رسانه‌ها در قاهره گفت نخستین پرسش برای مصریان که ایالات متحده نیز از آن پشتیبانی می‌کند انتقال قدرت کامل به دولت غیر نظامی است و ما شورای عالی نظامی مصر را که در انقلاب این کشور مصریان را نمایندگی می‌کرد ستوده ایم. برعکس آنچه در سوریه شاهدش بوده ایم که نظامیان به کشتن مردمان خود پرداختند، شورای عالی نظامی مصر از ملت حفاظت کرد. ما همچنین از این شورا برای انجام انتخابات آزاد تقدیر می کنیم، ولی هنوز کارهای بیشتری وجود دارد که باید انجام شوند.
دموکراسی از هارد. We have been at this for more than 236 years.
خانم کلینتون گفت رسیدن به دموکراسی دشوار است و ما در آمریکا بیش از 236 سال است آموخته ایم که این امر نیازمند به دیالوگ، مصالحه و سیاست شناسی واقعی است. آمریکا مایل است که در این زمینه به مصر کمک کند، ولی می‌دانیم که این امر به انتخاب آمریکا نیست. در این مورد باید مصریان تصمیم بگیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از آغاز دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با رهبران نظامی مصر، صدها تن از تظاهرکنندگان مصری در برابر محل اقامت خانم کلینتون شعارهای علیه آمریکا و در مخالفت با اخوان المسلمین سر دادند. رویترز می نویسد که به این ترتیب خانم کلینتون نخستین طعم دموکراسی در مصر را چشید. این خبرگزاری اضافه می‌کند تظاهرکنندگان از جمله پلاکاردهایی در دست داشتند که در آن شعارهایی از این قبیل نوشته شده بود: آمریکا از آزادی دفاع کن، نه از حکومت مذهبی. اکثریت مصریان اسلامیست نیستند. رویترز همچنین به نقل از گفتگوی CCTV تلویزیون مرکزی چین با چند تن از مصریان در گزارشی واکنش آنها به دیدار خانم کلینتون از قاهره را بازتاب داده است. از جمله نصر رحمت، روزنامه‌نگار مصری، با تاکید بر اهمیت این سفر میگوید که ایالات متحده در پی آگاهی از عقیده دولت جدید است، به ویژه آنکه مصر در خاورمیانه کشور بزرگی محسوب میشود و برای نخستین بار است که اسلامگرایان در این کشور به حکومت رسیدند.
امریکا ما بتعملش حاجه ببلاش.
ولید سمیر، یک ساکن قاهره، نیز میگوید که ایالات متحده چیزی را رایگان ارائه نمی کند. آنها به طور رایگان کمک اقتصادی و کمک دیگری نخواهند کرد. در پشت درهای بسته معمولاً در برابر دادن امتیازی چیزهای بسیاری عاید می شود. وزیر امور خارجه آمریکا عالی ترین مقام این کشور است که پس از کنار رفتن حسنی مبارک و روی کار آمدن محمد مرسی اسلامگرا از مصر دیدن می کند. خانم کلینتون از مصر راهی اسرائیل می شود و طی دو روز با رهبران این کشور درباره مسائل مربوط به ایران و گفتگوهای متوقف شده فلسطین و اسرائیل رایزنی خواهد کرد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا. ساعت 10:14 شب در تهران هست. از رادیو فردا در مجله شبانگاهی همچنان با شما هستیم با یک گفتگو. رئیس اداره اجتماعی حوزه پیشگیری قوه قضاییه ایران به وبسایت خبر آنلاین گفته که آمار نزاع‌های اجتماعی عمدی در جامعه در حال افزایش شدید هست. به گفته این مسئول، از 2 سال پیش درصد نزاع خیابانی عمد به غیر عمد از 30% به 70% افزایش پیدا کرده. بابک غفوری آذر از رادیو فردا درباره این اظهارات با حسین قاضیان صحبت کرده، جامعه شناس در آمریکا، و نخست از اون پرسیده که افزایش تعداد نزاع‌های عمدی در ایران مطابق آمارهای این مقام مسئول قوه قضاییه حاوی چه نکاتی هست.
ای که این آمار اخیر داره دوباره گواهی است بر فقدان انسجام اجتماعی در جامعه ایران و اینکه چطور همه آدما در تعریف مشترکشون از ارزش‌هایی که بین اونها باید مشترک باشه و همینطور شیوه‌های حل اختلافات وقتی این ارزش‌ها مشترک نیست رو بیان می‌کنه. به این معنی که خب اگه آدما ارزششون مشترک باشه یا تعریف روشنی از حق داشته باشن سر حق اختلاف نمی‌کنن. حالا می‌خواد پیچیدن یه ماشین جلوی یه ماشین دیگه باشه تا هر چیز دیگه‌ای که ما سرش اختلاف می‌کنیم. اگر روال مشخص داشته باشه هر دو به یه قاعده تن بدیم و این قاعده بین ما مشترک باشه بین ما اختلاف پیش نمیاد. دومی که اگر اختلاف پیش اومد چگونه اینو حل می‌کنیم؟ اگر ما به رویه‌ها و نهادهای حل اختلاف مشترکی معتقد باشیم و معتقد باشیم اونا کارشون رو درست انجام میدن، میریم مطابق اون رویه‌ها و طریق اون نهادها اختلافاتمون رو حل می‌کنیم. ولی اگر اینا نباشه یا نسبت به اون ارزش‌های اصلی اشتراک نداشته باشیم، شروع می‌کنیم به شیوه شخصی اینا رو حل کردن و اختلافات اون برداشتن که یکی از موارد حل این اختلافات شخصی از طریق نزاهاست، خصوصا که این نزاها برنامه‌ریزی شده است. یعنی طرف‌ها قصد داشتن که حل اختلاف خودشونو به شیوه شخصی انجام بدن و این نشان دهنده این است که به اون تعریف مشترک از حق و همینطور رویه‌های حل اختلاف وقتی که حق مشترک نیست باور دارن و بنابراین نشان دهنده این است که انسجام اجتماعی بین آحاد جامعه وجود نداره.
در صحبت‌های مسئول قوه قضاییه ایران آمده که ثبات در روند اقتصادی از راهکارهای کاهش نزاع خیابونی است. چرا جامعه ایران نسبت به سخت شدن شرایط اقتصادی در حال واکنش نشان دادنه؟
خب مثل هر جامعه دیگه است، وقتی شرایط اقتصادی سخت میشه یعنی منابع کمتر میشن و دسترسی به اونا سخت‌تر میشه، بنابراین دعوا و رقابت و نزاع بر سر دستیابی به اون منابع هر روز کمیاب‌تر شده سخت‌تر میشه و بنابراین احتمال یا شانس نزاع افزایش پیدا میکنه. طبیعی است که تو هر جامعه اتفاق بیفته ما باید شاهد این باشیم که نزاعها هم بیشتر بشه در هر سطحی.
خب چرا این واکنش ها به شکل نزاع و درگیری مردم با مردم بروز میکنه و نه مثلا در شکل اعتراض به مدیریت کلان جامعه؟
دلیلش همونیست که در پاسخ سوال اولتون گفتم، چون انسجام اجتماعی وجود نداره. یعنی من هستم، شما هم یه من دیگه هستید، من و شما در این حال که مشکل مشترکی داریم احساس نمی‌کنیم که ما هستیم. من مشکل خودم رو می‌بینم، شما مشکل خودتون رو. وقتی این مشکل بین ما اتفاق می‌افته من شما رو مسئول مشکلمون می‌دونم، نه خودمون رو به عنوان یک ما تعریف کنم و احساس کنم ما یه دیگری یا آنها هستن که به اصطلاح مسئول مشکلی هستن که ما باهاش روبرو هستیم. وقتی من باشم، شما هم من و دیگری هم یه من دیگری و ما نتونیم از خودمون یک ما تعریف کنیم، چیزی هم مقابل ما قرار نمیگیره به عنوان ما که عبارت باشه از حکومت، که ما از او بخوایم که مشکل من و شما و دیگری رو که منهای متفاوت هستیم ولی میتونیم یک ما باشیم حل بکنه. وقتی من و شما ما نشدیم، بنابراین حکومت هم آنها نمیشه و بنابراین ما از اونها نمیتونیم بخوایم و فقط دعوا رو سعی میکنیم بین خودمون حل کنیم. و چون به نحو عینی من شما رو که مقابل من قرار گرفتی و داری از اون منابع کمیاب بیشتر استفاده میکنی مسئول میدونم و رقیب خودم میدونم و با شما شروع میکنم نزاع کردن.
عوامل و مواردی که رئیس اداره اجتماعی حوزه پیشگیری قوه قضاییه در دلایل افزایش نزاهای خیابانی عنوان کرده، مثل بیکاری، نبود شادی و نشاط، تورم و گرانی و حتی خبرهای نگران کننده، پیش از این از سوی کارشناسا هم عنوان میشد، اما مسئولان حکومتی کمتر اونها رو تایید میکردن. به نظرتون چی شده که این بار یکی از مسئولان قوه قضاییه وجود این عوامل رو تایید کرده؟
به نظرم تحول خاصی اتفاق نیفتاده، چون یک مدیر میانی از دستگاه قضایی حرف زده و نه حتی از دستگاه اجرایی و دستگاه‌های پلیسی. بنابراین به نظرم اتفاق خارق‌العاده رخ نداده، فقط یک مسئول بنا به گزارش‌هایی که بهش رسیده تونسته از این اطلاعات نتایجی بگیره که بعضا نتایج نادرستی هم هستن، ولی در اینا چیزی است که بعضا در جاهای دیگه هم مسئولین دیگه روش تاکید کردن. ولی نباید اینا رو با این فرض خوند یا شنید که تغییری در رویکرد مسئولان نظامی مدیریت کلان نظام نسبت به برخورد و مواجهه با مسائل اجتماعی از این دست رخ داده و حالا یک مدیر میانی داره بیان میکنه این تغییر رویکرد و جهتگیری رو، چون برای ما در یک مدیریت مرکزی کاملا قابل کنترل در کشور استفاده نمیکنیم. نظام هم دموکراتیک نیست، بنابراین همیشه در گوش و کنارش ممکنه افراد و گروههایی باشن که حرفهای متناقضی نسبت به هم دیگه بزنن، حرفهایی بزنن که نسبت به حرف مسئولین قبلی جدید به نظر برسه. این بیانگر تغییر سیاست لزوما نیست.
درباره افزایش آمار نزاهای اجتماعی عمدی در جامعه ایران شنیدید. بابک غفوری آذر از رادیو فردا با حسین قاضیان صحبت میکرد، جامعه شناس در آمریکا، و در مورد این موضوع توی صفحه فیسبوک ما هم میتونید مطالب بیشتری رو پیدا کنید.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
انجمن خودروسازان ایران در گزارشی اعلام کرده که تولید ماشین در ایران طی 3 ماهه اول سال جاری 36% در مقایسه با همین مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته. از امیر مصدق کاتوزیان جزئیات بیشتر رو میشنویم.
کاهش تولید خودرو در ایران از حدود 380 هزار دستگاه در 3 ماه اول سال گذشته به نزدیک 242 هزار دستگاه در 3 ماه اول امسال، کاهشی بیشتر از 1/3 که به گزارش خبرگزاری فرانسه علت اصلیش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است و توقف واردات قطعات پژو به ایران. کاهشی که به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد در ظرف 20 سال گذشته بی‌سابقه است. این روزنامه نوشته اگر دولت کمک 1 میلیارد دلاری خود به خودروسازان را تصویب نکند، این مشکل می‌تواند کل صنعت خودروسازی ایران در ایران از جمله قطع سازان را با بحران روبرو کند و کارخانه ها را به تعطیلی بکشاند. پژو شریک اصلی شرکت ایران خودرو، تولید کننده خودروهای پژو 405 و 2006 است. این دو نوع وسیله نقلیه 40% تولیدات خودروسازان ایرانی را به خود اختصاص داده است. گزارش شده که بین 5-10% قطعات این خودروها از فرانسه وارد می شده است. شرکت خودروسازی پژو نزدیک 4 ماه پیش در ماه فوریه اعلام کرد که صادرات قطعات خودرو به ایران را متوقف و بسیاری از کارکنان خود را از این کشور خارج کرده است. به گفته این شرکت، مشکلات مربوط به تحریم بانکی ایران سبب کاهش تجارت میان دو طرف و کمبود منابع مالی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت ایران خودرو سالانه بین حدود 570 تا 650 میلیون دلار قطعات ماشین از فرانسه وارد می‌کرد. احمد نعمت‌بخش، رئیس انجمن خودروسازان ایران، روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است عدم ارائه تسهیلات لازم به خودروسازان و به دنبال آن بحران نقدینگی ایجاد شده مهمترین دلایل کاهش شدید تولید خودرو در ایران است. بر اساس آمارهای دولتی، صنعت خودروسازی در ایران برای 500 هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد می کند. به رغم کاهش تولید اتومبیل در ایران، خبرگزاری ایسنا به نقل از آمارهای گمرک اعلام کرده که صادرات خودرو به دیگر کشورها 142% رشد داشته است. بر اساس این گزارش، صادرات خودروی ایران طی 3 ماهه اول امسال بالغ بر 68 میلیون دلار بوده و 3 کشور عراق، افغانستان و اوکراین بازارهای اصلی ایران هستند.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو درباره کاهش تولید خودرو در ایران شنیدید. اما فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از پخش تصاویر خوردن مرغ در تلویزیون ایران انتقاد کرده. اسماعیل احمدی مقدم روز شنبه توی یک همایش گفته که توی فیلم‌ها خوردن مرغ رو نشون میدن، در صورتی که فردی که نمیتونه اون رو بخوره ممکنه با دیدن این فاصله طبقاتی با خودش بگه که چاقو دست میگیریم و حقمون رو از این پولدارها میگیریم. ما نظر شما رو در مورد این صحبت‌ها پرسیدیم. آیا نشون ندادن تصاویر مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی از تلویزیون دولتی مشکلات اقتصادی اجتماعی کشور رو حل می‌کنه؟
سلام، بابک هستم از اصفهان. در خصوص نشون ندادن تصاویر مرغ یا خوراکی‌ها در تلویزیون، فکر کنم همینجوری که داره پیش میره مرغ سهله، احتمالاً چند وقت دیگه هم نون هم نباید تو تلویزیون نشون بدن، بعد مردم فقط باید وایسن نگاه راز بقا کنن، فقط کلاً فقط باید علف نگاه کنن.
بنده با این فرمایشات فردا در مورد نشون دادن مرغ در تلویزیون مخالفم، چون که از قدیم گفتن وصل ایش بسول ایش، یعنی که آقل اونایی که نمیتونن بخورن عکسشو ببینن، در ثانی میتونن به بچه هاشن میشو بدن بگن بابا جان این که تلویزیون نفیده بیدی چیه، این اسمش مرغه، یه روزگاهی ما داشتیم میخوردیم.
این آقای سردار دلش نمیخواد بسوزه به خاطر اینه که مرغ نمیتونن بخورن. اگر راست میگه حق مردم ایران از اونایی که میلیارد میزنن به جیب بخورن. ما دیگه اینقدر فقیر و بدبخت شدیم که مرغ هم برای ما خیلی مسئله است. چشمتون رو هم نذارین بیاد برید کشور خارج، یه فاتن زر بزنن بیرون، این مردم دنیا چجوری دارن زندگی میکنن، این چه وقت برگشته است برای مردم ایران؟
ایران همیشه کارش این بوده، کارش انکار بوده، هر چیزی رو که نمیتونه درست بکنه انکار میکنه. متاسفانه این داره به رسانه های ما وارد میشه. از اطلاعی بگم که رسانه های ما خیلی وقت هیچی را انکار میکنه، حالا به خورد و خوراک رسیده و نشانه افتضاح اقتصادی ایرانه.
تو مملکت ما همه غنی هست و احتیاج خوردن مرغ ندارم، همه غنی هست. اینه برای اون برای آبیار گذاشته که یه وقت به قول معروف سریال ما رو نبینم و چششون نخواه.
من از همه مسئولان تقاضا دارم که یکم قیمت کالاها رو کمتر کنه. در چنین حالتی ممکن ما از گرسنگی هم ببینیم، مخصوصا مرغ که خیلی خیلی این روزا قیمتشون بالا رفته.
من از چیزی بودادی از تلویزیون بوغلمون خوردن و اگر نشون میدادن میگفتن خب اینا نشون ندین، شاید دیگه دی نتونن بغلمون بخورن. و امروزه توصیه میشه که مرغ خوردن نشون ندی، شاید دیگه دی نتونن مرغ بخورن. و این خود نماینده پیشرفت جامعه ماست از نظر رفاه و اقتصادی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید 20420-603-8741-50، شماره پیامگیر رادیو فرداست. ملاقات آخرین برنامه مجله شبانگاهی ماست. امشب هم با آرش حسنی همراه بشیم، به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
خواننده ی ترانه‌های اعتراضی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دست به دست می‌شد و در سایت‌های مختلف اینترنتی به اشتراک گذاشته می‌شد. مدیریت کمیته فرهنگی مجموعه فعالان حقوق بشر ایران را بر عهده داشت که بسیاری از اعضای آن پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و وقایع پس از آن بازداشت شدند. یکی از این بازداشت شدگان امیر احسان تهرانی سخاوت بود که در اسفند ماه سال 88 در پی بازداشت گسترده فعالین حقوق بشری توسط اطلاعات سپاه بازداشت و حدود دو هفته را در سلولهای انفرادی بند 2 الف سپاه پاسداران گذراند. خانواده آقای تهرانی تا روزهای نخست اردیبهشت ماه سال 88 از وضعیت او و دیگر بازداشت شدگان همپرونده‌ایش بی‌خبر بودند. این هنرمند و فعال حقوق بشری در زمان بازداشت دانشجوی مهندسی کشاورزی در دانشگاه رودهم بود. به گزارش سایت کلمه، از سایت‌های نزدیک به جریان اعتراضی مردم ایران، امیر احسان تهرانی سخاوت در دوره بازداشت برای اعترافگیری علیه خود و دیگر فعالان حقوق بشر تحت فشار بود و حتی برای این منظور مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این خواننده رپ اعتراضی پس از مدتی توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات آقای تهرانی در فروردین ماه سال 90 در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد. در این دادگاه که ریاست آن بر عهده قاضی پیرعباسی بود، این زندانی سیاسی عقیدتی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و عضویت در گروه مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. خانواده این خواننده رپ اعتراضی در خرداد ماه سال 91 همراه با بیش از 40 خانواده دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی با نوشتن نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از او به دلیل قطع ارتباط تلفنی زندانیان این بند و سختگیری دادستان با آنها در برقراری ارتباط زندانیان سیاسی عقیدتی با خانواده هایشان از او گلایه کردند. امیر احسان تهرانی سخاوت از زمانی که برای تحمل محکومیت خود به زندان اوین انتقال یافته، بدون داشتن ملاقات حضوری و مرخصی، دوران محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین می گذراند.
اگر شما هم در مورد این برنامه نظر یا پیشنهادی دارید، حتما ایمیل بفرستید ملاقات@radiofarda.com. همراه رادیو فردا بمونید تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران.